با تشکر از شما. خاتمی اخیراً خودش رو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری معرفی کرده. این انتخابات یه حدود 9 ماهی مونده. چرا الان این کار کرده و به نظر شما از نظر سیاسی این چه اهمیتی داره؟
هفته قبل بود که زمزمه‌ای به خصوص در کیهان مطرح شد که آقای خاتمی بهتر سنگینی به خرج بده و مثل رفسنجانی خودش رو دوباره کاندید نکنه و همین یه بار که کاندید شده برش بسه. تعرض سیاسی بود به این جناح، به خصوص سر بحث مسئله فقر و معاش و اقتصاد. جناح راست فکر میکنه که سکوی رو به دست آورده، به اینا حمله بکنه. فکر میکنم کاندید شدن فوری خاتمی، اعلام کاندیداتوریش برای 9 ماه آینده، برای این بود که جلوی حدس و گمان بیشتر از این رو بگیره، برای خود عرصه مانور رو به جناح راست تنگ بکنه، به خصوص که اونا صحبت از کاندید شدن یه مکلا، منظورشون ولایتی هست، میکنند و با یه آب و تابی هم، یعنی اینکه ما اصلا یه دونه غیر آخوند رو میخوایم کاندید کنیم به عنوان یکی از به اصطلاح نقاط مثبت حرکت آیندهشون، دارن وعده میدن مردم که قرار رئیس جمهور بعدی اگر به خاتمی رأی ندن مکلا خواهد بود، که بعدا معلوم شد ولایتی هست، آخوندیست که عمامش رو برداشته فقط. حرکت خاتمی و جناح دو خرداد برای این روشن کردن صحنه است و خط دادن به جناح خودشون که این کمپین ادامه داره و باید سر موضعشون وایستن و عقب ننشینن جلو تعرضایی که این اواخر راست بهشون میکنه سر قضیه عمل کرد و کارنامه دولت. بسته
مسئله سر اینه که آیا اینکه الان اومدن درست وسط دعوای اصلاحات، شما اشاره کردین که میخوام بگن که این کمپین ادامه داره، ولی آیا باز یه جوری سر مردم رو گرم کردن به یه مسئله دیگه اینطوری مثل انتخابات مجلس، حالا انتخابات ریاست جمهوری نیست؟
من فکر میکنم پیش کدوم این مسئله تو ایران سر کسی رو گرم کردن نیست، یعنی اوضاع چند بچی‌تر و رقابت آمیزتر از اینه که یه نقشه عمومی همه داشته باشن برای که مردم مثلا سر مردم رو گرم بکنن یا برای مثال ذهن رو منحرف بکنن، مجبورن جدل بکنن، مجبورن با هم رقابت بکنن، دعواشون واقعیه، دعواشون سر قدرت، سر آینده حکومتشونه. در نتیجه فکر نمی‌کنم نمایش زیادی توش باشه. خاتمی خودشو کاندید کرد برای اینکه آب پاکی رو بریزه دست جناح مقابل و به صف خودش اطمینان خاطر بده که نمیخواد تزلزلی نداره، میخواد وایسه و 3 سال دیگه سر کار. منتهی یه جنبش اینه که بله، انتخابات میره موضوع دوباره اصلی بشه، باز در رابطه با اینکه دو خرداد چی شد، چی بالاخره ارمغان آورد و سوم مملکت یا راستا چی میگن، الان دوباره مبحث اینه که کی قراره رئیس جمهور بشه میاد تو دستور داره. این واقعیت داره، به یه معنی خونسا کردن تاکتیک طرف مقابله که میخواد بحث رو برگردونه به انتقاد کردن از محتوای کار دولت خاتمی و نسبت دادن همه مسائلی که از کمپ دو خرداد، این میخوان خونسا کنن. ولی به نظر من جنگ واقعی، جدال واقعی همشون بسیار پخته تر از سیاستمدارای 30 سال پیش اون مملکت دارن، درست مثل که تو آمریکا شاهد مبارزه احزاب سیاسی باشیم، در ایران هم شاهد مبارزه این دو جناح هستیم که به چشم ندارن همدیگه رو ببینن و میخوان قدرت از دست همدیگه در بیارن. اینم بخشی از اون روند به نظر من.
ولی اگه توجه بکنیم از بعد از انتخابات مجلس به خصوص، یه مدتی که دعواها بود سر این که شورای نگهبان بعضی از حوزه ها رو کنسل کرده بود رأیاشون رو، ولی بعد مسائل رفت سر مسائل واقعی که تو جامعه هست. ما شاطره رو شاهدش هستیم که مردم به خاطر خدماتی که وجود نداره مبارزه کردن، هر روز تظاهرات کارگری شاهدیم به خاطر اینکه حقوقشون رو دریافت نکردن. بعد همین اخیراً دوباره چند اعتراض وسیع بود، آبادان بود چند روز، مسئله 18 تیر بود. اینش و مردم تو 18 تیر خیلی جالبه که به خاتمی هشدار دادن، گفتن این آخرین شانسیه که داریم بهت میدیم. وقت آیا میتونن واقعا مردم رو دوباره بیانن، حالا بگن بریم وایسیم تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری، حالا ببینیم چی میشه؟
این کار رو میخوان بکنن، یعنی میخوان حواله بدن مسئله به 9 ماه دیگه به بعد و اینکه خب اون موقع است که خرداد فرصت داره یا دولت فرصت داره کاری بکنه و در نتیجه میخوان یه خط استدلالی باز بکنن جلو کسایی که ازشون یاد میگیرن، چیزی که تو جناح راست ازشون یاد میگیرن، چه مردمی که انتظارات دارن. ولی اینکه میتونن این کارو بکنن یا نه، سیر وقایع میتونه اصلا در جهت دیگه سیر بکنه. یعنی سناریویی که جناحای حکومت برای بازی آتیشون چیدن لزوما همون نیست که در عمل طی میشه. تجربه نشون داده که ما به طور سینوسی نوسانی شاهد موج اعتراضات مردم هستیم که هر کدومش از دیگری تندتره و تیزتره و معلوم نیست که دو تا جناح 9 ماه دیگه که به خیال خودشون قرار انتخابات بکنن با چه موقعیتی در رابطه با مردم روبرو خواهند بود. ممکنه تصویر چنان عوض شده باشه که اصلا انتخابات صورت نگیره، ولی هدف اینا این هست که حواله بدن و به خصوص دوم خرداد یا حواله بدن مسئله رو به انتخابات، خودشون از زیر فشار انتقادی ببرن بیرون، یه جبهه جدیدی رو باز بکنن در مقابل راست. از اون طرف مردم رو به یه معنی امیدوار نگه دارن به اینکه حالا این 4 سال اول که خبری نشد، احتمالاً اصلاحاتی که هنوز معلوم نیست چیه از 9 ماه دیگه شروع میشه و شاید بعد صبر کرد برای اون موقع. من تردید دارم این پلیتیکا تو ذهن مردم ایران امروز تأثیر بذاره، برای اینکه داریم میبینیم مردم چی میگن و با چه صراحتی حقشون میخوان.
بحث اصلاحات خیلی داغ شده. خامنه ای اومد و گفتش که اصلا باید یه مرجعی تشکیل بشه که به اصلاحات محتواش و سرعتش نظارت بکنه. این صحبت خامنه ای باعث عصبانیت شدید بخشی از جبهه دو خرداد شد. حجاریان عصبانی شد، این واسه انحصار طلبی کرد. محسن میردامادی دیروز در مصاحبه به این اشاره کرده که کسایی که مردم ازشون ناراضیان، اینا نمیتونن بگن که ما صاحب اصلاحات هستیم و مردم ازشون نمیپذیرن. فکر میکنین چرا اینقدر آن جبهه دو خرداد عصبانی از اینکه جناح راست هم داره از اصلاحات حرف میزنه؟
کلمه اصلاحات مثل کلمه جامعه مدنی حدود 1 سال یا 2 سال پیش، کلمه اصلاحات یه آرم و تیتر رو به اصطلاح بچه مشخصه ایست که اینا برای خودشون جستجو کردن. میگن اصلاحات و همه هم دیگه رو میشناسن با این لغت. همونطور که برای مثال حرف ام اول مکدونالد نشون میده و یه کبابی دیگه بخواد بیاد یه ام بذاره برای مغازش که تو ایرانی دفعه این کاری کرده بودن، مکدونالد عصبانی میشه. حتی اگه بلافاصله رو فروشش تاثیر نداشته باشه اجازه نمیده اون امو یکی دیگه برداره. یا بطری کوکاکولا رو نمیتونی شما برداری توش نوشیدنی خودتون رو بفروشی با یه بطری شبیه اون، جزء علائم مشخصه اون پدیده است، اون شرکته. و در این مورد این جناح با کلمه اصلاحات که تا به حال کسی نیومده بگه منظور چی ازش تو جناح دو خرداد، با کلمه اصلاحات خودشو میشناسونه و خودشو میفروشه به مردم ایران، به رسانه‌های بین‌المللی، به دول غربی و با کلمه پشت کلمه اصلاحات سنگر میگیره. حالا بنا باشه جناح مقابل همین کلمه رو برداره و اونم همینطور باش بازی بکنه و استفاده بکنه، این جناح دو خرداد میکنه چیز مهمی رو از دست میده، پرچمش رو از دست میده، علائم مشخصش رو از دست میده و حساس نسبت به این. اگه اینطور نبود، اگه واقعا بس بر سر نوعی اصلاحات در ایران بود، کافی بود دو خردادی ها بیان بگن آقا اصلاحات که ما میگیم 1 تا 12 ایناست، ما میخوایم این اقدامات معین رو بکنیم دیگه. اون وقت راست نمیاد بگه باشه منم میخوام اون اقدامات که تو میگی بخوام بکنم. اصلا اساس این که اینا حاضر نیستن یه مرزبندی مضمونی بکنن با راست سر اینکه چیکار میخوان تو مملکت بکنن که خودشون میشوین اصلاحات، نشون دهنده تفاوت‌های ناچیز اجتماعی است که با هم دارن. دو رو خرداد ممکنه میگه آزادی مخالف است، ولی اگه بیاره رو کاغذ معلوم میشه منظورش از مخالف خودی هاست، مسلمان هاست، جریانات اسلامی، بله بعضا نهضت آزادی. و باز 99% مردم ایران و احزاب سیاسیشون و گروه های صنفیشون بیرون این بحث آزادی دور خورده قرار میگن. در نتیجه مضمون رو هیچ وقت تعریف نمی کنه. کسی که مضمون رو تعریف نمی کنه مجبور راجع به شکل تعصب به خرج بده. به نظر من
اینکه اینا مضمون رو تعریف نمی کنن، آیا به خاطر اینه که واقعا مضمونی نداره، یا اینکه از این نگرانن که اگر اون چیزی رو که میخوان صریحا بگن مردم دیگه اصلا تحویلشون نخواهند گرفت؟
به نظر من اگه مضمون رو تعریف کنن دوم خرداد چند شاخه میشه، اینو میدونن. برای اینکه تو بخشی از دوم خرداد یه مضمونی که میخوان اینه که ولایت فقیه نباشه، بخشایش میگن باید ولایت فقیه باشه و حتی باید همه بهش اعلام وفاداری بکنن. بخشی ممکنه بخوان که روزنامه‌ها برای مثلا روزنامه‌های اپوزیسیون ملی و ناسیونالیست هم آزاد باشه، بخش دیگه‌اش ممکنه حتی همین نپذیر. به نظرم دوم خرداد کمپ متحول در حال شدنی است و اگر مضمون رو بخوای تعریف کنی به تعداد شخصیت‌های دوم خرداد مضامین مختلفی راجع به این خواهیم گرفت. چه پرچم عمومی اصلاحات می‌خوایم بکنیم با یه جهت عمومی در جهت گشایش بیشتر دولت به روی مخالفان خودی، این همشون رو متحد کرده. اگه بشینن و برای مثال برنامه بنویسن که در 20 ماده بگه چیکار میخوان با اون مملکت بکنن، دو تا مشکل پیش میاد. اولی که مردم میگن ما اینا چیزایی نیست که ما میخوان، ما خیلی فراتر از این میخوان، شما دولت غیر مذهبی میخوای، اون میخواد به شما آخوند خوب و وعده بده. خب مردم قطع امید قطعی میکنن ازش و علیش میچرخن. این مشکل اول دور خورداده برای اینکه نمیتونه اصلاحاتش رو بیاره رو کاغذ. مثل برنامه پلتفرم سیاسی همه جای دنیا اعلام کنه که بابا این جنبش دور خورداد اگه بیاد سر کار، که الان سر کار هست البته، این 12 قلم این 20 قلم کار رو انجام میده که زن ایرانی، کارگر ایرانی، جوان ایرانی بفهمه تکلیفش با این حکومت دوم خرداد چی خواهد بود. یکی اینه و ثانیاً اگه بخواد بیا رو کاغذ، همونطور گفتم تو خودشون به نظر من دعوا بالا میگیره. سر هیئت رئیسه مجلس اینا رفتن اومدن یه ماهی وقت خودشون دیگران تلف کردن. حالا بیاریم سر حقوق زن در جامعه، ایشون بخواد یه ماده رو کاغذ بره بگه اصلاحات رو مسئله زن شامل این میشه. اولین اشکالی که پیش میاد اینه که خودشون زیر فشار مردم چندین شاخه میشه. در نتیجه فکر میکنم کلی نگرش میدارن، وعده عمومی میدن، جهت عمومی رو به جور نسای خارجی مردم نشون میدن که میخوام یه خورده جمهوری اسلامی کمتر هار باشه. تمام اصلاحات شما نظر من اینه که ما میخوایم حکومت اسلامی همون حکومت باشه ولی کمتر هار باشه و احتمالا بعضی پوزه‌بندها رو گاهی وقت خودش بزنه. اینه نگر میدارن، ولی گمون نمی کنم هیچ جمهور خورده تو موقعیت روشن کردن مضمون اصلاحاتش باشه. الان
به راجب این صحبت کردیم که از نظر دوی خرداد واقعا مضمون اصلاحاتشون روشن نیست، ضمناً نمیخوان که صراحتن این رو بگن برای اینکه اختلافات میفته. الان بحثی هم که زمنان در گرفته بین دوی خرداد و جناح راست سر نوع اصلاحاته، این که خامنه ای و روزنامه کیهان و دار دسته روی بحث اقتصاد خم شدن و خامنه ای گفته فقر مسئله است، ولی خاتمی ضمن تمجید از خامنه ای این بحث کرده که مسئله آزادی اندیشه و انتقاد مهمه و دیکتاتوری و اختناق چه فردی چه اکثریت چه اقلیت غلطه و باید روی این مسئله تکیه کرد. یعنی باز بحث توسعه سیاسی اقتصادیشون رو دارن توی این مطرح میکنن. شما نظرتون در سر این دعوای اقتصاد و سیاست چی هستش؟
به نظر من جناح خامنه‌ای همونقدر تو فکر اقتصاد مردمه که جناح خاتمی تو فکر آزادی سیاسی مردمه. یعنی هیچ، این جمهوری اسلامیه سر کاره، تازگی ها سر کار نیومده، 20 سال سر کاره و اگه مردم تو فقر زدن و اگه بخش اعظم مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، اگه کارگران ماهاست حقوق نگرفتن، اگه یه دونه بیمه بیکاری وجود نداره، اگه تورم بیداد میکنه، اگه مسکن جزء حقوق مردم نیست، به خاطر دو سه سال اخیرش نیست، همشون با هم در یک نظام پوسیده سرکوبگر و فاسد اقتصادی و سیاسی، یه نظام مرتجع فرهنگی حکومت کردن 20 سال و اینم حاصلشه. در نتیجه خیلی به نظر من پرروحی و وقاحت و خودفریبی و مردم فریبی میخواد که رهبر یه طایفه به اسم جمهوری اسلامی الان بیاد و مدافع اقتصاد و معاش مردم عذاب در بیاد. در نتیجه فکر نمی کنم کسی تو تمام ایران تو خونش اینجور جملات امثال خامنه ای که رهبر یکی از بزرگترین دزدی‌های تاریخ جهان و بالا کشیدن حقوق مردم مدت 20 ساله است، دلسوزیشو با حال اقتصاد جدی بگیرن. اون طرف هم که طرف مقابل که آخوندیست به اسم خاتمی و مدعیه که بعد مردم آزاد باشن و این معنی چرا این آزادی رو اعلام نمی کنن که مردم آزادن و میتونن از فردا حرف دلشون رو بزنن، به هر چی میخوان اعتقاد داشته باشن، هر حزبی میخوان تشکیل بدن، تو هر انتخابات ها شرکت کنن، عقیده مذهبی داشته باشن یا نداشته باشن، زن و مرد برابره. چرا اینا اعلام نمی کنه؟ رئیس جمهور مملکته و رئیس مجلس هم بالقوه خودشه، چون مجلس هم دست ایناست. یه نفری در یه مملکتی رئیس جمهور و رئیس مجلس هنوز منوز آزادی رو داره از کی گدایی میکنه؟ اگه آزادی خواهین شما که خب اعلامش کنید دیگه. واقعیتش اینه که اینا در محدوده عمومی جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن و شعارهای هم آزادی خواهانه، این دفاع از گشایش سیاسی و هم شعار دفاع از معاش پرتاب میشه بروی مردم برای اینکه وفاداری مردم و توجه مردم به این یا اون جناح جلب بکنن. مردم به نظر من تجارب یک سال گذشته نشون داده که دست این آخوندار رو خوندن، دست این حکومت رو خوندن، میدونن که تبلیغات چیه، میدونن واقعیات چیه و از این جناح ها دارن استفادهشون رو میکنن. به نظر من مردم وقتی خامنه ای میگه معاش، کارگر به خودش اجازه میده با خیال راحت‌تری اعتصاب اقتصادی بکنه، حقش رو بخواد، برای اینکه حالا رهبر هم از بیتش اومده بیرون گفته اقتصاد. در نتیجه خیلی سخت‌تره واسه عوامل جمهوری اسلامی که مبارزه اقتصادی رو بکوبن، برای اینکه کارگر به سادگی میتونه بگه که این فقر و مشقات کارگری چیزیست که اون رهبر خود هم به سهه گذاشته. میخوام بگم این تلاش اینها بی نتیجه است و بی حاصله تا اونجا که مردم مربوط میشه. منتها هدفش اینه که به نظر من دو قطبی به وجود داره بین دو خرداد و جناح راست. جناح راست مثلا طرفدار مستضعفین و مخالف فقر و مشقات اقتصادی باشه، جناح راست طرفدار آزادی های سیاسی و گشایش سیاسی و مطبوعات آزاد و اینا قلم داد بشه. به یه معنی راستا امیدوارن که بتونن توده مردم فقر زده رو بذارن جلوی جناح دو خرداد و حمایت که روشنفکران و اهل قلم به اصطلاح داره جلب میکنه برای خودش، بذارن جلوی این دو قطبی رو وجود بدن. من فکر میکنم کل این بازی خیلی بردی نداره. این جور دو قطبی ها، اقتصاد یا سیاست و غیره، در همه کشورها بین احزاب راست و چپش هست. مردم هم از این گوش میگن، از اون گوش در میکنن، تو ایران به طریق اولا.
ولی همونطور که شما خودتون اشاره کردین، بحث در اینه که حالا خامنه ای و جناح به اصطلاح راست میخوان مردمی رو که واقعا فقر و فلاکت خیلی زیادی هستن رو پشت خودشون بیارن، ولی آیا این یه بازی خطرناکی نیست اینا شروع کردن؟
خیلی برای خودشون که
برای خودشون
خطرناکه، ولی چاره ای نداره. کسی که داره غرق میشه بخواد دست و پا میزنه و هر چی بشه آویزون میشه. واقعیتش اینه که مردم حرکت کردن علیه، الان دیگه واضحه که علیه هر دو جناح. یه مدتی این توهمو داشتن اینا خودشون، به خصوص دوم خرداده که خاتمی گویا میتونه مردم رو کنترل کنه و گویا به درجه توهم نسبت به خاتمی و دوم خرداد هست. الان با این تظاهرات های اخیر روشن شده که مردم اختارشون رو به خاتمی میکنن، خاتمی رو بهش به معنی نقش ابزاری بهش نگاه میکنن، نقش کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو به درجه در شکافت بندازه برای اینکه مردم بتونن پیشرفت بکنن علش. مردم سیاست چون اینه، به نظر من از هر کی تو خیابونای تهران و اصفهان و شیراز بپرسین آقا راجع به این دو جناح چی فکر میکنی، میگه باید برن، دارن میرن و من از هر شکافی تو اینا باشه استفاده میکنم برای پیشرفت خودم. چاره ای ندارم. کسی اگه میخواد تو اون مملکت به حکومتش ادامه بده، مجبوره بالاخره تبلیغات بکنه، عوام فریبی بکنه. این که حتی دستش هم خوندن تأثیری تو موقعیتون نداره. چاره ای به نظر من ندارن. بازی غیر خطرناکشون چی میتونه باشه؟ مثلا چیکار میتونن بکنن که خطرناک نباشه براشون؟ حکومت در حال رفتنه به نظر من.
مسئله سر این که این سوال به این صورت شاید خود مطرح کنم، آینده اینا رو، آینده نچندان دورشون رو شما چجوری میبینید با این همه تنشی که بینشون هست و با این بحران شدیدی که توی جامعه هست؟
من فکر میکنم ما به یه موقعیت شبه انقلابی داریم نزدیک میشیم. یه جایی که تظاهرات ها و اعتصاب های مردم انقدر وسیع میشه که حکومت دست و پاشو گم میکنه و تاکتیکاشو گم میکنه، عقب میشینه، بعضن یه جاهایی ممکنه تعرضی بکنه، ولی در مجموع حکومت زیر ضربات مردم قرار میگیره. اینکه دقیقاً تو این روند رفتن کدوم این جناح اول کله پا میشه و کدومش اول میره اینو باید دید. من فکر میکنم قاعدتاً جناحایی که خودشونو دمسازتر نشون میدن با خواست مردم بیشتر عمر میکنن. دانشی میشه انتظار داشت اول راستا مزمحل بشن، ولی خب راستام از اون ور ابزاری ندارن که در یه مقطعی حکومت نظامی به صلاح اعلام بکنن، خودشون اونطوری بخوان سر پا نگه دارن. خود روند رفتنشون میتونه حالتهای مختلف خودش بگیره. به نظر من یک سال دیگه اگه به این وضعیت نگاه کنم، اگه فعلا نرفته باشن تا یک سال دیگه، تا دم انتخابات که اینا میخوان صحبتشو بکنن، یه مردم وسیعا ناراضی در میدانی رو خواهیم داشت که در یه نبرد دائمی با حکومتن و جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه این بحران رو از سر بگذرونه، به دلایلی که قبلا هم گفتم. پاسخ اقتصادی وضع مردم نداره، مردم آزادیایی میخوان که با وجود این جمهوری اسلامی در تناقض، نمیشه آزادی سیاسی داشته جمهوری اسلامی داشت، و بالاخره مردم خلاصی و رهایی فرهنگی میخوان، یه اخلاقیات و نرمای اجتماعی میخوان که مخالف حکومت مذهبی و اسلامیه. برابری زن و مرد یا اجازه تفریح داشتن یا آزادی جوونا برای اینکه جوونیشون رو در یه موقعیت شاد و سازنده بگذاری، اینا با وجود جمهوری اسلامی در تناقض. درنچه حکومت اسلامی راه عقب نشینی نداره، باید بمونه تا بندازنش.
یک بحث دیگه میخوام کاملا متفاوت از این الان اشاره بکنیم. روزنامه کیهان دیروز مطلبی چاپ کرده، قبلا هم روزنامه بهار چاپ کرده، ما به اطلاع شنوندگانمون رسوندیم که در عرض چند هفته اخیر حزب اتحادیه میهنی در کردستان عراق به مقرهای حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری عراق حمله کرده، همچنین به سازمان زنان و پناهگاه زنان که به زنایی که از خشونت‌های ناموسی و فامیلی فرار کردن پناه داده بود. و طی این قضیه 5 نفر از کمونیستای شریف اعضای این دو تا حزب جانشون رو از دست دادن. روزنامه کیهان اشاره کرده به این مطلب و با خوشحالی تمام اعلام کرده که نیروهای اتحادیه میهنی مقرهای حزب کمونیست کارگری ایران در سلیمانیه رو برچیدن، گفته که دولت ایران تبریک گفته و طبق معمول همیشگی ترجیبندی که دارن گفتن که حزب کمونیست کارگری از منابع صهیونیستی کمک میگیره. میخواستم نظر شما رو در مورد این تبلیغات که روزنامه بهارم چیزی شبیه این چند وقت پیش چاپ کرده بود بدونم.
راستش اولین نکته که باید اینجا اعلام کرد اینه که بنابراین روشن میشه که این حرف ما که اتحادیه میهنی در تبانی با جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به کمونیست‌های کارگری در عراق یه حقیقت روشنی توش بوده. ما اینا رو به پول گرفتن برای آدمکشی متهم کردیم، گفتیم سفارش آدمکشی گرفتن و الان معلوم میشه که اتحادیه میهنی از کجا تحریک شده و چرا این کار کرده. بخش مهمیش تحریک دولت ایران علیه حزب کمونیست کارگری. ببینید این ماجرا مصادف است با پایان یه گشت یک ماهه یکی از اعضای مرکزی حزب کمونیست کارگری در تمام کردستان در منطقه مریوان. نیروی پارتیزانی حزب گشت یک ماه تمام جلوی چشم جمهوری اسلامی با مردم شهرها و روستاها دیدار کرد، برنامه حزب برشون تشریح کرد، ادبیات حزب برشون توضیح کرد و صحیح و سالم هم جلوی چشم جمهوری اسلامی از منطقه عملیات خودشون متوقف کرد. این به شدت بهشون زور اومده و به نظر من حتی از جملات کیهان پیداست، میگن مشاور کمیته مرکزی، مشاور مرکزیت در توسط اتحادیه میهنی کشته شده. این میخوان بگن مجید حسینی که رهبر این گروه پارتیزانی و عضو مشاور کمیته مرکزی است برای مثال دستگیر شده یا به هلاکت رسیده، که این تبلیغاته. مجید حسینی عملیات رو با موفقیت تموم کرد و فکر کنم پیاد حتی تو این رادیو باش صحبت کردین احتمالا. این معلومه که این ناتوانی جمهوری اسلامی از اینکه جلوی چش مردم نیروهای پارتیزانی حزب کمونیست کارگری میان تو داخل خاک ایران عملیات میکنن و از ترس مردم کارشون رو میتونه بکنه، این باعث شد که به نظر من در توانی با اتحادیه میهنی طرح حمله به دفاتر حزب کمونیست کارگری عراق و در سلیمانیه ریختن و جریانش همه مستحضرید حتما میدونن شنوندگانشون. ارتجاع منطقه‌ای داره عمل میکنه، حزب کمونیست کارگری هم منطقه‌ایه، پدیده ایست منطقه‌ای. ما حزب کمونیست کارگری عراق وجود داره، حزب کمونیست کارگری ایران وجود داره، اینا دو حزب سیاسی هستن ولی مال یه جنبش، بعضا اعضای رهبریش تو حزب دیگری عضون و در مراجع هم دیگه انجام وظیفه میکنن. یه جنبش ما باشون طرفیم، اوباش روبروی ما از دو جناح حکومت اسلامی و کل ایادیشون و سپاه پاسدارانش حالا معلوم میشه با مواجب بگیرای آمریکا و جمهوری اسلامی به شکل اتحادیه میهنی با احزاب به اصطلاح مرتجع در منطقه، اینا جلوی جنبش کمونیست کارگری هم و جنبش کمونیست کارگری هم با قاطعیت جلوشون ایستاده. همین خبر کیهان به نظر من گویاست. حتما برید، من اگه بودم میچیدم میچسبوندم به دیوار اتاقم و هر روز نگاش میکنم. نشون دهنده ضعف یه حکومتی است که با خوشحالی به محمد حاجی محمود در کردستان تبریک میگه که برو به آقای طالبانی بگو دست مریضات که حمله کردید به حزب کمونیست کارگری عراق، مثلا یه تعدادی رو به قتل رسوندید. این دعوا ادامه داره. به نظر من این حرفا فایده نداره. این بحث راجع به صهیونیسم من بذارید نکته بگم اینجا. این اتهامی است که اینا فکر می‌کنن اتهام دیگه، بالاترین اتهام به دشمن، بیشتر از این نمیشه زد که بگن با صهیونیسم ارتباط داره، عامل صهیونیسم. و این جدیدم نیست. 20 سال پیش وقتی اولین رفقای ما رو گرفتن و اعدام کردن تو مصاحبه تلویزیونیش دقیقاً محسن رضایی، قبلا اون موقعی که هنوز دو خردادی نبود، محسن رضایی همین حرفا رو تو تلویزیون علیه کمونیست ها و علیه خود ما زد. چرا میگن صهیونیست به هر مخالفشون و حتی به همدیگه هم میگن، یعنی به روزنامه های زنجیره همدیگه و به وزارت اطلاعات همدیگه هم میگن صهیونیست؟ به خاطر اینکه تو قاموس اینا این دیگه نهایت اتهامه و قاعدتا کسی آدم طرفو مجاز میکنه که بنابراین بکشه اعدام کنه. به کسی بگی صهیونیست یعنی داری بهش میگی که من آمادم که به جنگ تو برم تا دقیقه قطره آخر و آماده قتلتم. اینا دارن به یه معنی حکم قتل صادر میکنن وقتی به یکی میگن صهیونیست. چه ما باشیم، چه فلان نویسنده لیبرال باشه، چه فلان شاعر باشه، چه فلان زن مبارز باشه، وقتی بهش میگن عامل صهیونیست دارن بهش تحریک میکننش و خودشون هم به یه درجه متحد میکنن. من فقط پیامم به اینا اینه که این حرفا به دردتون نمیخوره، به زودی میام گوشتون رو میگیریم، یه اردنگی بهتون میزنیم مردم ایران، زنای ایران، کارگرای ایران، مردم خلخال، مردم تهران، مردم شاطره، مردم آبادان دارن به شما میگن به چه سمتی میرید، چرا جرمتون رو سنگین میکنید. این آدم کشی ها و این تبلیغات بچه مسلمونی احمقانه اگه خاصیتی داشت تو این 20 سال میداشت دیگه. در نتیجه پاسخ ما به این مبارزه شدیدتر و قویتر علیه کلشونه. به نظر من کیهان، یادداشت کیهان و بهار کاملا گویاست که اینا حتی پالونشون هم عوض نشده. این همون خره با همون پالون که 20 ساله در اون مملکت میچره و میچرخه و بدبختی ایجاد میکنه. وقت شده یه اردنگی از مردم ایران بخورن. من فکر میکنم هممون به زودی شاهد این خواهیم بود.